سید حسین هاشمیان، لمعه، فقه دو، صفحه 309. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و الله یکسر سفره بان یسافر ثلاث سفرات الى مسافت ولا یقیم بین سفرتین منها عشرت ایام فی بلده او غیره معنیه. خاطر مبارکتون باشه، در بحث نماز مسافر داشتیم شرایط قصر نماز مسافر رو عرض می کردیم که اگر مسافر بخواد نمازش رو به قصر بخواند شرایطی داره. دو تا شرط رو از شرایط پنجگانه ذکر کردیم. شرط سوم این است که برای عرض کنم خدمت شما، مسافر وقتی میخواد قصر بخونه نمازش رو، شرط این است که کثرت سفر نداشته باشه، یعنی زیاد سفر نکرده باشه. این که کثرت سفر داشته باشه به دو امر محقق میشه. امر اول و مورد اول این است که سه بار مسافرت کنه تا مسافت شرعی و بین این سفرها اقامه عشره نداشته باشه، نه در بلد خودش 10 روز بماند، در صورتی که از بلد خودش سفر رفته و برگشته تو بلد خودش 10 روز نمیمونه، میاد 2 روز میمونه دوباره میره، میاد 3 روز میمونه دوباره میره. اگر 3 بار سفر اینجوری داشته باشه، عرض کنم بار سوم نمازش قصره، میشه کثیر السفر. عذر میخوام، نمازش تمامه دیگه، ولو مثلا مسافرتش 3 روزم طول بکشه نمازش تمامه، میشه کثیر السفر. و نه در محلی که قصد اقامت کرده در اون و بلد خودش نیست به اینش قصد 10 روز نکرده باشه. ببینید، اگر شما رفتید یه جایی بنا دارید که اونجا مثلا 10 روز بمونید، 20 روز بمونید، خب اون بلد شما نیست و نماز رو چون 10 روز 15 روز میخواید بمونید، نمازتون تمامه. حالا اگر 10 روز اونجا موندید که نمازتون در واقع تمام شد، بعدش از اونجا 3 بار مسافرت رفتید و موقعی که تو هر مسافرت برگشتید دوباره 10 روز اینجا نمیمونید، درست شد؟ چون 10 روز اینجا نمیمونید، همین که 3 بار رفتید، بار سوم دیگه شما میشید کثیر السفر، ولو به بلد خودتونم بر نگشتید، یعنی از محلی که قصد اقامت کرده بودید از اون محل 3 بار مسافرت کردید، اما هر بار برگشتید اینجا 10 روز قصد اقامه نکردید، ماندنتون 10 روز نشد، یه 2 روز موندید دوباره رفتید، این باز عرض کنم شخص میشه کثیر السفر. این مورد اول که ما اسمشو گذاشتیم کثیر السفر. مورد دوم دوستان این است که بر این شخص اسم عرض کنم مکاری و امثال مکاری صدق بکنه، یعنی در واقع یه شغلی پیدا بکنه که اون شغل نامش بر این آقا صدق بکنه. مکاری دوستان به کسی میگن که حیوان خودش رو مثل اسبی داره، قاطری داره، شتری داره، این رو کرایه میده و کارش هم اینه که خودش همراه این حیوان میره که مواظبت از این حیوان بکنه که مبادا حیوان آسیب ببینه. عرض کنم خدمت شما، اینو بهش میگن مکاری. حالا اگر یه کسی اینقدر این کار رو میکنه و شغلش شده که دیگه بهش میگن مکاری، یعنی اسم مکاری برش صدق میکنه، مثل مثلا فرض کنید راننده توی زمان نهازا، در زمان ما مثلا بعضی ها رانندن، این آقا هم مکاریه. اگر اسم مکاری برش صدق بکنه، همینقدر که صدق بکنه دیگه نمازش تمامه و ولو مسافرتاش مثلا 2 روز و 3 روز باشه، اما نمازش تمامه و روزش رو هم میگیره. پس نسبت به مورد اول در سفر سوم گفتیم نمازش تمامه، نسبت به مورد دوم اگر اسم مکاری و امثال اینها صدق بکنه نمازش تمامه. حالا سوال، این تا کی ادامه داره؟ یعنی تا کی نمازش تمامه؟ ایشون می‌فرماید نسبت به مکاری و امثال اینها تا زمانی که صدق مکاری می‌کنه نمازش تمامه. اما اگر دیگه یواش یواش مثلا فرض کنید اون حیوان رو فروخت یا نفروخته اما دیگه خیلی اهل این که با کسی همراه بشه و بره نیست، یواش یواش دیگه به اون مکاری نمیگن. ایشون می‌فرماید همینقدر که صدق اسم مکاری یا امثال مکاری نکند، اینجا دیگه اگر مسافرت بره نمازش قصره، دیگه نمازش تمام نیست. مهم اون صدق اسم مکاری است که اگر این صدق برداشته بشه دوباره نمازش قصره. اما نسبت به مورد اول که کسی رو سفره که سه بار مثلا مسافرت کرده، بین این مسافرت ها 10 روز نمونده در بلد خودش یا در اون محلی که قصد اقامه کرده بود، ایشون می‌فرماید در 3 صورت تو این مورد اول از کسی رو سفر بودن در میاد و نمازش قصره. 1، عرض کنم صورتی که 10 روز متوالی در بلد خودش اقامت کنه، یعنی اگر یکی از سفرهایی که حالا 10 بار 20 بار سفر رفته برگشت بلد خودش 10 روز مون، در یکی از سفرها وقتی برگشت بلد خودش 10 روز مون، یعنی 10 روز نماز تمام خوند، عرض کنم این دیگه از کسی رو سفر بودن در میاد و دوباره وقتی میره مسافرت نمازش قصره، مگر اینکه دوباره باز 3 بار این اتفاق بیفته، یعنی 3 بار بدون اقامت سفر کنه که دوباره باز میشه کسی رو سفر. پس ببینید ملاک اینه که اگر 3 بار مسافرت کرد بدون اینکه بینش 10 روز اقامت کنه در بلد خودش، بار سوم میشه کسی رو سفر، دیگه سفراش همیشه حالت کسی رو سفری داره و نمازش تمامه تا اینکه 1 بار بتونه 10 روز در بلد خودش بماند و نماز تمام بخونه، که وقتی این 1 بار رومون دوباره از کسی رو سفر بودن خارج میشه، تا وقتی که باز 3 بار دوباره عرض کنم خدمتشون بدون اقامت سفر بکنه. این 1 مورد. مورد دوم اونجاییست که در غیر بلد خودش 10 روز قصد اقامه کنه، مثلا در عرض کردیم در 1 جای مونده، عرض کنم قصد اقامه کرده 10 روز مونده، بعد از اونجا گفتیم 3 بار این آقا رفته و مسافرت برگشته به همون محل، اگر 3 بار رفت بار سوم نمازش تمامه، کسی رو سفر محسوب میشه، تا وقتی که این مسافرت ها که ادامه پیدا میکنه 1 بار برگرده به اینجا که بلد خودش نیست و قصد اقامه 10 روز بکنه. اگر نیت اقامه 10 روز کرد، در این صورت از کسی رو سفر بودن خارج میشود. عرض کنم خدمت شما، البته در اینجا که 10 روز اقامه کرده طبیعتاً دیگه مسافرت دیگه از اینجا تو این 10 روز نباید بره دیگه، حتی به کمتر از مسافت شرعی هم نباید بره. این عرض کنم خدمت شما مورد دوم. مورد سوم صورتی است که 40 روز بعد از برگشتن به محلی که از اونجا سفر کرده بود 40 روز باقی بمونه به صورت مردد، که در واقع 30 روز که مردد باقی میمونه نمازش قصره، اون 10 روز باقی مونده تو 40 روز نمازش تمامه. اگر 40 روز اینجوری باقی مون، 30 روز مردد که بعدش نمازش تمامه، اون 10 روز رو نماز تمام خون، بعد از 40 روز چون 10 روز نماز تمام خونده از کسی رو سفر بودن خارج میشه. ببینید پس معلوم میشه ملاکمون این است که 10 روز اونجایی که بر میگرده نماز تمام بخونه، حالا یا چون بلد خودشه نماز تمام میخونه، یا چون قصد اقامه 10 روز کرده، یا به خاطر اینکه 30 روز مردد باقی مونده بعدش 10 روز نماز تمام خونده. علی حال چون 10 روز نماز تمام خونده دیگه از کسی رو سفر بودن خارج شده، باز اگر میخواد کسی رو سفر باشه باید 3 بار مسافرت بره بدون قصد اقامه بینش در بلد خودش یا از اون بلدی که مسافرت کرده. این عرض کنم تا اینجا. بعد دیگه ایشون میره سراغ این که این مکاری و امثال مکاری رو که عرض کردیم هم معنا کنه، همون امثالش رو براش مثالهایی رو بزنه، که اجازه بدید اون رو دیگه رو عبارت براتون میخونم. نگاه کنید. و الله یکسر سفره، کنار این الله یکسر سفره قرار شد بنویسید شرط سوم. شرط سوم برای قصر نماز مسافر این است که سفرش زیاد نباشه. حالا سفرش زیاد نباشه دو مورد داره، به ان یسافر ثلاث سفرات الی مسافته، به این که مسافرت کنه سه بار تا مسافت شرعی، یعنی سه بار به مسافت شرعی مسافرت کنه، ولا یقیم بین سفرتین، و اقامت نکنه بین دو تا سفرش از این سه تا سفر، منها منها یعنی از این سه تا سفر، عشرت ایام، ده روز اقامت نکنه. حالا ده روز چه فی بلدهی، یعنی اگر از بلد خودش سه بار مسافرت رفته وقتی برمیگرده بلد خودش ده روز نمونه، او غیر بلدهی معنیه، معنیه یعنی مع قصد العشره، معنیه یعنی قصد اقامت عشره، یا از مثلا فرض کنید رفته خونه خالش توی شهری، رفته خونه داییش توی شهری که بلد خودش نیست، اما از اونجا سه بار مسافرت کرد بدون این که وقتی برمیگرده خونه داییش که بلد خودشون هم نیست قصد اقامه ده روز کرده باشه. خب این میشه مورد اول. پس اگر وقتی برمیگرده به اون محلی که از اونجا مسافرت رو شروع کرده تو این سه بار، بین اینها عرض کنم خدمت شما ده روز نمونه، این میشه کثیر السفر. مورد دوم، او یصدق علیه، به این که صدق کنه بر این آقا اسم مکاری و اخوته، نام مکاری و اخوه مکاری برش صدق بکنه. حالا این اخوه مکاری، برادران مکاری، چند سطر دیگه ایشون خودش مثال میزنه، مواردش رو ذکر میکنه که مکاری رو براتون معنا کردم، باز دوباره خود ایشون هم چند سطر بعد معنا میکنه. وحین ازن فیتم فی الثالثه، نسبت به اون مورد اول که این آقا کسی رو سفر سه بار سفر کرده، تو سفر سوم دیگه نمازش تمامه. این نسبت به مورد اوله، توجه بکنید. در سفر سوم نسبت به کسی که کسی رو سفر مورد اول، تو سفر سوم این آقا عرض کنم خدمت شما نمازش تمامه. و مع صدق الاسم، این مع صدق الاسم مربوط به مورد دومه، یعنی با صدق اسم مکاری و امثال اینها عرض کنم خدمت شما نمازش تمامه. همینقدر که صدق اسم مکاری بکنه، به این آقا بگن مکاری، این کفایت میکنه برای این که نمازش در این سفرهایی که به عنوان مکاری میره عرض کنم تمام باشه. این تا اینجا یه نقطه بگذارید. ببینید با توجه به مجموعه عبارت، ما این یستمر رو به بعد رو یک جمله جدای از ما قبل عرض کنم خدمت شما میدانیم، و در بعضی از نسخ ها دوستان به ادعای برخی از محشین قبل از این یستمر رو یه واو وجود داره، دقت میکنید، یعنی و یستمر رو هست، ولذا این یه جمله جدا ما میگیریمش، یستمر رو و یستمر رو متمن الی ان یزول الاسم. خب تو مورد اول و مورد دوم تا کی این آقا کسی رو سفر محسوب میشه؟ تا کی عرض کنم نمازش رو باید تمام بخونه؟ میگه یستمر رو استمرار دارد متمن، متمن یعنی در حالی که نمازش رو تمام میخونه، ادامه میده مسافر نمازش رو به صورت تمام تا کی؟ الی یزول الاسم. این معلوم میشه مربوط به دومیه، یعنی استمرار داره اون مکاری به این نماز تمام، مدام نمازش رو تمام میخونه تا وقتی که اسم مکاری دیگه ازش برداشته بشه. این مربوط به مورد دوم که مکاری باشه. او یقیم عشرت ایام متوالیتن او مفصولتن به غیر مسافتن، یا این که اقامت کند. این یقیم عشره مربوط به مورد اول، اون کسی رو سفری که سه بار بدون اقامت سفر کرده بود، یا این که اقامت کنه ده روز، حالا یا ده روز متوالی که تو این ده روز هیچ جا نره، عرض کنم خدمتتون در بلد خودش مثلا بمونه، او مفصولتن به غیر مسافته، یا نه تو این ده روزم بیرون رفته اما به غیر مسافت رفته، یعنی نرفته جایی که مسافت شرعی محسوب میشه، به کمتر از مسافت عرض کنم رفت و آمد کرده. فی بلده، تو بلد خودش، یعنی 10 روز در بلد خودش باقی مونده، حالا یا هیچ مسافرت نرفته متوالیتن مونده، یا اگرم رفته به کمتر از مسافت رفته، رفته دو فرسخی و برگشته مثلا. او مع نیت الاقامه، یا در فرض نیت اقامه. این معنیت الاقامه در غیر بلد خودشه، یعنی در غیر بلد خودش 10 روز نیت اقامت کرده، مثلا از بلدی که داییش اونجا زندگی میکرده و این رفته پیش داییش که بلد خودش هم نیست، از اونجا 3 بار مسافرت کرد، شد کثیر السفر، حالا برگشته تو سفر 4، 5، 6 ده روز در این بلد قصد اقامه کرده، که طبیعتا اگر قصد اقامه کرد اینجا دیگه طبیعتا باید متوالیتا باشه، مفصول باشه فایده نداره، چون بلد خودش نیست. عرض کنم خدمت شما نباید عرض کنم خدمت شما مفصولتا اینجا بمونه، چون اگه مفصولتا بمونه در واقع قصدش به هم میخوره. معنیت الاقامه باید نیت اقامه به صورت متوالی داشته باشه. او یمزی دوستان، این یمزی رو عطف کنید به یقیم، عطف کنید به یزول. ببینید الا ان یزول الاسم، یزول الاسم این یک مورد، یقیم عشرت ایام عرض کنم اینم مورد دوم، او یمزی علیه 40 یوما این میشه مورد در واقع سوم، یعنی عرض کنم خدمت شما 40 روز بر او بگذره، یمزی علیه 40 یوما مترددن، یعنی به صورت مردد فل اقامه او جازمن به سفر من دونهی، یعنی به صورت مردد در اقامه، این که حالا اقامه میخواد بکنه یا نه، یا تردید داشته باشه یا جازم به سفر باشه اما سفر نکنه، یعنی بگه من فردا حتما میرم اما باز نره، بگه یه هفته دیگه حتما میرم اما باز نره، یعنی همینجور هی بماند تا عرض کنم خدمت شما 1 ماهش بگذره، 1 ماه که گذشت 10 روزم بعدش میمونه با نماز تمام، چون 30 روز اول که مردد مونده که نمازش رو قصر خونده دیگه، اون 10 روز بعد رو نمازش رو تمام خونده، وقتی 40 روز شد که 10 روزش رو نماز تمام خونده، عرض کنم خدمت شما طبیعتا اینجا دیگه باز از کثیر السفر بودن در میاد، تا وقتی که 3 بار دیگه مسافرت بره بدون قصد اقامه و بدون ماندن 10 روز، که اونجا باز دوباره میشه کثیر السفر. این تا اینجا. و من یکسر سفره کالمکاری، این من مبتدا، کالمکاری میشه تو عبارت شهید ثانی خبرش، کالمکاری میشه خبرش. میفرماید کسی که سفرش زیاده مثل مکاری است. مکاری یعنی چی؟ میگه اولا مکاری رو به ضم الميم و تخفیف الیا بخون. مکاری، مکاری یعنی یا رو تشدید نده، میم رو هم مضموم بخون. خب حالا مکاری یعنی چی؟ میفرماید و هو مکاری، میدونی کیه؟ من یکری دابته لغیره، کسی که کرایه میدهد دابه خودش رو به غیرش، کسی که کرایه میدهد دابه خودش رو به غیرش، و یذهب معها، همراه حیوان هم میره، یعنی اینجور نیست که حیوان رو بده و برگرده، اینجور نیست که حیوان رو بده به اون طرف و خودش برگرده سر خونه زندگیش، نه، همراه اون آقا میره برای اینکه حیوانش آسیب نبینه، حیوان رو نگهداری کنه و آب و غذاش برسه. فلا یقیم به بلدهی غالبا، خب یه همچه آدمی معمولا تو بلد خودش اقامت نداره دیگه، کثرت سفر داره. لِاعدادِهِ نَفْسَهُ لِذَالِكَ، به خاطر اینکه آماده کرده این شخص خودش رو برای چنین کاری، این آقا خودش رو آماده کرده برای چنین عملی، لذا معمولا غالبا در بلد خودش اقامت نداره. خب این یک نفر. ول ملاح، ملاح یعنی چی؟ و هو صاحب السفینه، ملاح به کشتیبان میگن، صاحب سفینه یعنی کسی که کشتیبان است. البته صاحب اینجا بعیده به معنای مالک باشه، دقت میکنید، چون اگر مالک باشه، حالا اگر کسی مثلا یه کشتی رو اجاره بکنه، شما باید بگین آقا کثیر السفر نیست یا کشتیبان محسوب نمیشه، نه، صاحب سفینه یعنی کسی که بالاخره سفینه در اختیارشه و باید تو این سفینه کار بکنه، حالا چه مالک باشد، چه اجاره کرده باشه، چه بالاخره کارگر اونجا باشه. ها، ملاح، ملاح یعنی کسی که عرض کنم کشتیبانه. اینا همه همین حکم رو دارن. البته حالا به کارگر سفینه ملاح میگن یا نه ما به اون کار نداریم، میخوایم بگیم که این هم عرض کنم حکمش همین کشتیبانیست. ول اجیر، اجیر کیه؟ الذی یؤجر نفسه للاسفار، کسی که اجاره میدهد خودش رو برای سفر کردن. خب قدیم ها کاروان ها که عرض کنم میرفتن برای سفرهای تجاری، زیارتی، عرض کنم سیاحتی و امثال اینها، به جهت اینکه کاروان با اسب و شتر و قاطر و امثال اینها میرفت، بار خالی کردن داشت، بار بستن داشت، چادر درست کردن داشت، خلاصه کار زیاد بود، یه عده رو میبردن به عنوان اجیر که اینها کارهاشون رو انجام بدن. حالا اگر کسی عبد و کنیزی داشت، عبد و کنیز خودش رو میبرد، اگرم نداشت یه افرادی رو به عنوان کارگر میگرفتن، اینا اجیر بودن، یه عده کارشون این بود که برای سفر خودشون رو اجیر میکردن. مورد چهارم ول برید، برید یعنی عرض کنم خدمت شما یکی از معانیش نامرسان است، یکی از معانیش نامرسان است. حالا ایشون چند تا معنا براش میکنه، میگه ول برید، برید یعنی کسی که خودش رو آماده کرده، المعد نفسه للرساله، که خودش رو آماده کرده برای نامه بردن، میشه نامه رسان. او امین البیدر، امین البیدر یعنی محافظ خرمنگاه، که خرمن مثلا جو یا گندم رو بهش میسپارن که به یه جایی ببره. میگن آقا این خرمن رو سوار این 20 تا شتر بکن ببر مثلا برای فلانی، کارش همینه که این امانتدار این خرمن هاست که عرض کنم خدمت شما این بر اون بر میبره، اینم میشه برید. معنای سوم اشتقان، اشتقان یعنی نگهبان مزرعه، طبیعتا تو مناطق دیگر مثلا میگن آقا بیا ما داریم اینجا مزرعمون رو کشت میکنیم، اینا وقتی رسیدگی بهش میشه و بزرگ میشه یه مقداری، ممکنه بعضیا بیان اینها رو بکنن، تو یه هفته بیا اینجا نگهبانی بده. همینجور عرض کنم یک هفته یک هفته میره این طرف اون طرف، نگهبان مزارع مردم میشه. اینم معنای سوم برای برید. پس برید سه تا معنا داره. خب تمام شد. حالا سوال، ضابطه این کثیر السفری که ما تا به حال بحث کردیم چیه؟ ایشون میفهمد و ضابطه من یسافر الی المسافه ولا یقیم العشره کما من. ضابطه کثیر السفر کسی است که مسافرت کنه تا مسافت و ده روز نمونه. این ضابطه این افراد اینه، اینا معمولا اینجوری هن دیگه، حالا چه مکاری باشه، چه ملاح باشه، چه اجیر باشه، چه برید باشه، اینا معمولا شغلی دارن که در این شغل مسافرتی میکنن که معمولا ده روز در اونجا نمیمونن. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا ما شرط سوم رو هم به حمد الله تمام کردیم. بریم سراغ شرط چهارم. در شرط چهارم دوستان ایشون میفرماد شرط چهارم برای قصر نماز مسافر این است که سفرش سفر معصیت نباشه. دقت کنید، معناش این است که اگر سفر سفر معصیت باشد نماز این آقا قصر نمیشه. اگر سفر سفر معصیت باشه نمازش قصر نمیشه. این که میگیم سفر سفر معصیت باشه، دوستان بزرگوار دقت کنید، فرقی نمی کنه که هدف از این سفر فقط معصیت باشه، مثل این که میخواد بره سفر برای یک تجارت ربوی، که این هدفش از سفر همین تجارت ربوی است، میره این تجارت ربوی رو انجام بده و برگرده، این هدفش فقط معصیت. گاهی نه، هدفش از سفر هم معصیت هم طاعته، یعنی میره تجارت کنه. البته 10 تا 20 تا 30 تا تجارت که میکنه ممکنه دو تاش ربوی باشه اما بقیهش تجارت حلاله، معاملاتی رو انجام میده، در ضمنش یکی دو تا معامله ربوی هم انجام میده. اینجا هم سفرش در واقع معصیت هم طاعته، یعنی اون تجارت های حلالی رو که انجام میده دیگه معصیت نیست، اونا طاعته. گاهی نه، هدفش عرض کنم خدمت شما طاعته نه معصیت، اصلا هدفش معصیت نیست، اما سفرش سفری است که مستلزم معصیته. یعنی قصد این آقا این است که عرض کنم بره زیارت مثلا فرض کنید مشهد مقدس امام رضا علیه السلام، اما میداند که اگر این سفر زیارتی ائمه معصومین علیهم السلام رو بره ناچار است که مثلا به ظالم در ظلمش کمک بکنه، چه بسا قصدش هم این نیست کمک بکنه ها، خدا خدا هم میکنه که به این ظالم برخورد نکنه که ازش چیزی بخواد، اتفاقا خودش رو مخفی میکنه، روش هم میپوشونه که یه وقت به اونجا نرسه. اما اگر میداند که اگر این سفر رو بره مأمورا هر جور شده پیداش میکنن میبرنش پیش ظالم و این مجبوره به ظالم در ظلمش کمک بکنه، اگر میداند که سفرش مستلزم چون این معصیتیست ولو هدفش معصیت نیست، هدفش فقط طاعته، ایشون میفرماد باز هم این سفر میشه سفر معصیت. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. بعد ایشون میفرماد معصیت، خوب دقت کنید، مانع از قصر نماز است، هم ابتداءن یعنی چی؟ یعنی اگر از ابتدای سفر قصد معصیت داشته خب اینجا مانع از قصر نمازه، هم استدامتن یعنی چی؟ گاهی انسان از ابتدا قصد معصیت نداره، از ابتدا سفرش قصد معصیت نداره، میره تو سفر بعد وسط سفرش عرض کنم اونجا قصد معصیت میکنه. ایشون میفرماید اگر در ادامه قصد معصیت کرد، یعنی قصد معصیت عارض شد در اثناء سفر، در این صورت اجازه قصر خواندن نماز از این به بعد رو نداره. مثلا اگر از اول میخواست 10 فرسخ بره ها، 4 فرسخ رو رفت، 3 فرسخ رو رفت، خب تو این 3 فرسخ چون از حد ترخص گذشته نماز رو به قصر میخونه، اما بعد از 3 فرسخ قصد معصیت کرد در این سفرش، سفرش شد سفر معصیت، دیگه بعد از 3 فرسخ اگر میخواد نماز بخونه باید نمازش رو تمام بخونه. یا بالعکس اگر از ابتدا قصد معصیت داشت اما در اثناء سفر از قصد معصیت برگشت، مثلا تا یه جایی قصد معصیت داشت ولذا نمازش رو باید تمام میخون، اما از اونجا به بعد قصد معصیت ازش منتفی شد، از قصد معصیت برگشت، اینجا در ادامه میتونه نمازش رو به قصر بخونه. اینجا رو خوب دقت کنید، ببینید حالا رو مثال ببرم، این آقا اگر مثلا فرض کنید قصد معصیت از ابتدا داشت 3 فرسخ 4 فرسخ 5 فرسخ رفت، البته قصدش این بود که مثلا 10 فرسخ بره ها، اما تو این 3-4 فرسخ چون قصد معصیت داشته نمازش رو تمام خونده، اما بعد از 3 فرسخ 4 فرسخ وقتی که از قصد معصیت برگشت ما گفتیم نمازش رو باید به قصر بخونه. اما توجه داشته باشید قصر نماز در ادامه شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش این است که بقیه مسافتش به اندازه مسافت شرعی باشه، یعنی اون مسافتی که ابتداءن با قصد معصیت اومده اون حساب نیست، اون 3 فرسخ رو نباید حساب کنه، باید از این به بعد قصد 8 فرسخ رو مثلا داشته باشه. درست شد؟ اگر قصد 8 فرسخ داشته باشه یا قصد 4 فرسخ رفتن و 4 فرسخ برگشتن رو داشته باشه به صورت متصل بنابر نظر عرض کنم مصنف، خب اینجا عرض کنم مشکلی نداره، اگر 4 فرسخ رفته 4 فرسخ برگشت یا 8 فرسخ مجموعشه اینجا میتونه نمازش رو قصرن بخونه. اما دوستان بزرگوار مثلا اگر 2 فرسخ دیگه باقی مونده که بره، مثلا 7 فرسخ با معصیت اومده بود الان 2 فرسخ دیگه بره به مقصدش میرسه، اگر 2 فرسخ مونده که بره اما مسیر برگشت 6 فرسخه، اگر به این شکل مسیر برگشت 6 فرسخه، رفتش 2. این نمیتونه بگه حالا که 2 فرسخ رفته 6 فرسخ برگشت، 2 و 6 میشه 8 و چون 8 من نمازمو قصر بخونم. نه، با زمیمه اگر 8 فرسخ تمام بشه این کافی نیست. عرض کردم مگر اینکه 4 فرسخ رفت باشه 4 فرسخ برگشت، که اون رو چون نصف رفته نصف برگشت، اون رو ایشون سابقا گفت اگر متصل باشه مورد پذیرشه و کافیست. علا ای حالا اون مقداری که به نیت معصیت و با قصد معصیت رفته ابتداعا اونو نباید حساب کنه. از لحظه ای که از قصد معصیت بر میگرده از اونجا به بعد باید محاسبه کنه. اینم عرض کنم خدمت شما شرط چهارممون. نگاه کنید عبارت رو، و الله یکون سفره معصیتا، این که سفرش سفر معصیت نباشه. به ان یکون غایته معصیتا، به این که هدف و غایتش معصیت باشه. میخواد بره یک معامله ربوی رو امضا بکنه، قرارداد ببنده برگرده، خب این تمام سفرش سفر معصیت. او مشترکتن بینها و بین طاعه، یا نه میخواد بره تجارت کنه 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا خرید فروش ممکنه انجام بده، لابلاش ممکنه 2 تا معاملش هم معامله ربوی باشه. ها، قصد داره مجموعا 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا معامله کنه، اما در بینش یکی دوتا معامله ربوی هم دارد، خب این سفرش مشترک بین معصیت و بین طاعت. او مستلزمتن لها، مستلزمتن لها یعنی قصد معصیت نداره، قصد طاعت داره، رفته زیارت امام رضا علیه السلام، تمام تلاشش هم میکنه که اون معصیت اتفاق نیفته، ها؟ اما میداند که سفرش مستلزم حرامه، میداند که سفرش مستلزم معصیته. مثلا میدونه هر جور شده، عرض کنم خدمت شما، مأمورهای اون ظالم اون رو گیر میارن، میبرنش پیش ظالم و مجبورش میکنن که به ظالم در ظلمش مثلا کمک بکنه. حالا ایشون مثال میزنه، میگه کتاجر فی المحرم، مثل کسی که تجارت میکنه، عرض کنم در امر حرام تجارت میکنه، در امر حرام. ول آبق، آبق یعنی عبدی که از دست مولاش فرار کرده. میدونید فرار کردن عبد از دست مولاش حرامه، عبد وظیفه دارد که به مولاش خدمت کنه و نمیتونه از مولاش فرار بکنه. و ناشز، زن ناشزه، مثل زنی که نافرمانی شوهر کرده و سفری که اومده سفرش بدون اجازه شوهرشه و باید اجازه میگرفته و نگرفته. و سائی علی ضرر محترم، کسی که تلاش میکنه بر ضرر رساندن به فرد محترم، شخصی که مالش محترمه، شخصی که جانش محترمه. خب ببینید دوستان بزرگوار، این 4 تا مثال عرض کنم ظاهرا مثال است برای صورتی که غایت معصیته، یعنی سفر سفره عرض کنم معصیته. و سالک طریق یغلب فیه العتب ولو علی المال، کسی که طی میکند راهی را که عرض کنم خدمت شما یغلب فیه العتب، عتب یعنی هلاکت، یعنی زیاد اتفاق میفته درش هلاکت. ولو علی المال، ولو علی المال یعنی اگرچه اون تلف تلف جانی نباشه، تلف مالی باشه، یعنی اگر از این مسیر بره حتما راهزنها میان مالش رو میبرن. کسی که سالک طریقی است که یغلب فیه العتب ولو علی المال، این سفرش سفر معصیت. ظاهرا این مثال دوستان مثال است برای مستلزمتا للمعصیه، یعنی هدف از این سفر که این نیست که راهزنا بیان پولشو بگیرن، نه، سفر زیارتی داره میره، میره زیارت امام رضا علیه السلام، خدا خدا هم میکنه که راهزنا نیان، اما میدونه میان، میدونه که طبیعتا راهزنا میان، چون یغلب و فیه العتب غلبه داره، میشه مستلزم معصیت. و الحق بهی تارک و کل واجب بهی به حیث ینافی، و ملحق می شود به سفر معصیت کسی که ترک میکند واجبش رو به این سفر، به حیث ینافی، به گونه ای که سفر با اون واجب تنافی داره، تارک واجب میشه. مثلا سابقا یادتون باشه در بحث نماز جمعه ما عرض میکردیم اگر کسی وقت نماز جمعه بعد از اذان ظهر در جایی که نماز جمعه واجب عینی باشه، مثلا در زمان حضور امام که واجب عینی است، اگر سفر کنه، خب این سفر باعث میشه که نماز جمعه واجب از او ترک بشه، و چون باعث ترک نماز جمعه میشه، اینم ملحق به همین سفر معصیت. گرچه این سفر سفر معصیت نیست، سفر ترک واجبه، اما ایشون میفرماد این هم ملحق به سفر معصیت است. این عرض کنم تا اینجا. و هیه یعنی این معصیت، ضمیر هیه رو برگردونید به معصیت. و هیه مانعتون، معصیت مانع از قصر نماز، مانعتون یعنی مانع است برای قصر نماز مسافر. هم ابتداءن یعنی اگر در ابتدای سفر قصد معصیت داشته باشه، و استدامتن، هم استدامتن یعنی اگر از ابتدا قصد معصیت نداشته، در ادامه قصد معصیت کرده. چون در ادامه قصد معصیت کرده، تو اون ادامه که قصد معصیت میکنه دیگه نمیتونه نمازش رو قصر بخونه. ولذا میفرماد فلو عرض قصدها، اگر عارض شود قصد معصیت، فی اثنائهی در اثناء سفر، انقطع ترخص، یعنی اجازه قصر خواندن نماز منقطع میشه. ترخص یعنی اجازه قصر خواندن، رخصت قصر خواندن منقطع میشه، دیگه نمیتونه قصر بخونه از این به بعد. حین اذن یعنی حالا که قصد معصیت کرده، در زمان قصد معصیت از اون به بعد دیگه نمیتونه به قصر بخونه. و بالعکس، بالعکس یعنی چی؟ یعنی اگر از ابتدا قصد معصیت داشت اما در اثنا از قصد معصیت برگشت، در ادامه اینجا نماز رو به قصر میخونه. البته اگر وسط کار از قصد معصیت برگشت و میخواد به قصر بخونه، شرط داره. این و یشترت و ماره بلعکسه، و یشترت و هین ازن، یعنی هین ازن یعنی هینی که در اثناء سفر از قصد معصیت برمیگرده. تو بلعکس شرط است هین ازن که در وسط مسافرت از قصد معصیت برگشته، کون الباقی مسافتن، که مقدار باقی مونده یه مسافت کامل باشه، مثلا 8 فرسخ باقی مونده باشه، ولو بالعود، ولو همراه عود، یعنی ولو 4 فرسخ رفت باشه، 4 فرسخ برگشت باشه، البته به شرط که برگشتش متصل باشه، که سابقا میگفتیم اگر متصل باشه اشکال داره، اشکال نداره. لا به ذم باقی الذهاب الیه، نه اینکه بخواد ذمیمه کنه باقی مسیر رفت را به عود و برگشتن. یعنی اگر دو فرسخ رفتن باقی مونده و برگشتش مجموعاً 6 فرسخه، این فایده نداره، این فایده نداره، چون ولو 2 × 6 میشه 8، اما این به درد نمیخوره، باید حداقل نصف رو رفت باشه، نصفم برگشت. ولذا ولو بالعود رو ما اینجوری معنا کردیم، گفتیم ولو بالعود یعنی رفت و برگشتش مسافت بشه به همون طریقی که معتبر بود شرعاً، که 4 فرسخ رفت باشه، 4 فرسخ برگشت. اما اگر بخواد صرفاً ذمیمه کنه و با ذمیمه 8 فرسخ بشه، این کفایت نمی کنه. اینم دوستان شرط چهارم. شرط پنجم انشاءالله میمونه جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.